رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده ارجمند که یومرسیتو هستم، میزبانی ساعت سوم و جنبستی مجله شامگاهی روز چهارشنبه 17 دکبر از تودهی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در پایتخت تاجیکستان فعلا 9 شب است.
و من میرزای سلیمپور شما رو در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. سلام شنوندگان عزیز. در آغاز این ساعتی برنامه خلاصه مهمترین اخبار روز را در تهیه همکاری ما طاهری سفر میشنویم. مرحبا طاهر.
شما با خیر شنونده ارجمند. در ناحیه شهری توز امروز جسد صلاح الدین عزیز فرون نزدیکانش به خاک سپردند که او را هفته پیش در روسیه گروهی ملتگرایان روس به طور ظالمانه کشتند. جسد بسری جوان تاجیک را شام سه‌شنبه از شهر مسکو به دوشنبه آوردند که در آنجا گروهی از همدهگان عزیز و خبرنگاران تاجیک جمع آمده بودند. وزارت خارجه تاجیکستان از روسیه خواسته است قاتلان این جوان غرامرگ را پیدا کرده و جزای سزاوار بدهد. به گفته وزارت در سال 2008 در روسیه 600 نفر از شهروندان تاجیکستان فوتیدند و بیشتر از 70 نفر آنها ظاهرا قربانی دست گروه‌های ملتگرا شدند و امروز تعدادی از احزاب سیاسی تاجیکستان از حکومت خواستند نسبت به چنین قضیه‌ها جدی‌تر رفتار نماید. محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی امروز ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت:
با نظرداشت این شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد می‌نماید یکم نهاد مخصوصی دولتی در سطح وزارت یا کمیته دولتی برای پیش بردن سیاست دولتی در سمت مهاجرت مهنتی تشکیل داده شود. دوم مقامات دولتی کشور در برابر چنین جنایت‌ها نسبت شهروندان تاجیکستان موقع‌گیری جدی و شفاف داشته باشند.
جزئیات بیشتر را در ادامه مجله شامگاهی با هم میشنویم. در الجزایر امروز نشستی وزیران کشورهای عضو اوپک سازمان کشورهای اصلی تولید کننده نفت برگزار شد که در آن مسئله بالا بردن قیمت نفت و کاهش صادرات آن بررسی گردید. مقامات اوپک گفتند 13 کشور عضو قصد دارند تولید روزانه نفت خام را تقریبا 2 میلیون بشکه کمتر کنند. پس از مقرر کردن معیار صادرات نفت از طرف اوپک در سال 1982 بار اول است که سازمان صادرات نفت خام را به این حد کاهش می‌دهد. قیمت نفت روز سه‌شنبه در بازارهای جهانی باز هم پایان آمد و مثلا در بازار نیویورک برای هر بشکه تقریبا 44 دلار را تشکیل داد. در 5 ماه پیش در ماه ایول قیمت هر بشکه نفت تا به 147 دلار می‌رسید. هیئت‌های رسمی روسیه و گرجستان امروز برای شرکت در دور سوم ملاقات در سازمان ملل وارد شهر ژنو شدند تا دایر به عاقبت‌های جنگ کوتاهشان در تابستان امسال صحبت کنند. مسئله فراریان و بی‌جا شدگان و وضع امنیتی در منطقه از موضوع‌های اصلی گفتگوی آنهاست. در ملاقات هیئت‌های رسمی روسیه و گرجستان همچنین نمایندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، سازمان امنیت و همکاری اروپا و مقامات منطقه‌های جدایی‌خواه ابخازستان و اسیتی جنوبی شرکت می‌کنند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز گفت کشورش 4100 سرباز باقی مانده خود را نه دیرتر از 31 مهمه سال آینده از عراق بیرون خواهد کرد. وی در این باره در شهر بغداد ضمن نشست خبری مشترک با نوری الملکی نخست وزیر عراق سخن گفت. عین حال بر اثر ترکش دو بمب در شهر بغداد امروز دست کم 18 نفر کشته و بیشتر از 50 تن دیگر مجروح شدند. نظامیان امریکا گفتند که همراه با سربازان افغانستان شب گذشته به یک قرارگاه افراد مربوط به القاعده حمله کرده و 3 تن آنها را کشتند. گریگوری جولیان یک سخنگوی نیروهای امریکا در افغانستان گفت هر 3 نفر که یکی از آنها زن بوده است همچون افراد همکار با القاعده مخصوص هدف گرفته شدند. در این عملیات در شهر خوست همچنین یک زن دیگر جراحت برداشته است که او را به شفاخانه نیروهای ائتلافی بردند. اما جهانگیر پشتون سخنگوی والی خوست گفته است آن افراد همه مردم آسایشته بوده و به سوی نیروهای خارجی و افغان تیر ننداختند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید به گروه زیویان کشورش که برای کشتار دست جمعی ارمنی ها در زمان جنگ جهانی یکم از ارمنستان عذر خواستند همراه نخواهد شد. رجب طیب اردوغان گفت اگر جنایتی شده باشد پس صادر کنندگانش می توانند عذر خواهی کنند. ملت من و کشور من چنین مسئله ندارد. پایان اقتباس. به گفته رجب طیب اردوغان عذرخواهی زیویان کشورش می تواند به مناسبات بهبودی و بنده ترکیه و ارمنستان لطمه زند. و آخرین خبر این است که مجله معتبر تایمی چاپ امریکا رئیس جمهوری منتخب این کشور باراک اوباما را چهره سال 2008 برگزیده است که این یک افتخار برای آن فرد محسوب می شود. مجله تایم گفته است باراک اوباما را برای با اطمینان طرح‌ریزی کردن آینده آرزومندانه در زمان تیره چهره سال 2008 انتخاب کرد. به قول مجله تایم باراک اوباما مردمی سراسر جهان را تسخیر کرده است.
تشکر. این بود خلاصه مهمترین اخبار این ساعت در تهیه همکاری ما طاهری سفر.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و به دنبال بخش اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلب مهمی که در ادامه این ساعتی برنامه تقدیم می شود.
رشته بریده عمر، جنازه مهاجر جوانمرگ تاجیک صلاح الدین عزیزوف امروز در زادگاهش ناحیه شهر توس به خاک سپرده شد.
و اظهار نگرانی احزاب و گروه های سیاسی تاجیکستان از موردهای افزاینده دست به کشتار مهاجرین تاجیک زدن گروه های قومگرا در روسیه.
قیمت عادلانه بنزین چند است؟ کشورهای نفت خیز به خاطر گرفتن پیش راه افت به شدت نرخ نفت تولید آن را نیز به شدت کم می کنند.
تهدید به امنیت حزب و دولت، حزب حاکم خلق دموکراتی خواستار تقویت مبارزه با حرکات تندروی مذهبی چون حزب تحریر و سلفیه شده است.
آسیای مرکزی رزمگاه جدید، مسکو آمریکا را در تلاش بنیاد پایگاه‌های جدید نظامی در قزاقستان و ازبکستان متهم می‌کند.
و همچنین در این برنامه گذرانی فصل سرما برای آنهایی که در خوجند در منازل بلندآشیانه زندگی می‌کنند.
مجله شامگاهی چهارشنبه 17 دکبر است از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. جنازه صلاح الدین عزیزوف شهروند 20 ساله تاجیکستان که شب 5 به 6 دکبر در ولایت مسکو کشته شد امروز در زادگاهش ناحیه شهر توز ولایت ختلان به خاک سپرده شد. مرگ صلاح الدین که غالبا با دست قومگرایان و به صورت خیلی وحشیانه و نمایشکارانه کشته شد جامعه چی تاجیکستان و چی روسیه را سخت تکان داد و خبر قتل او اینک چند روز باز از موضوعهای اول ورد زبان مطبوعات و محافل دفاع از حقوق بشر باقی میماند. صلاح الدین عزیزوف در روسیه کار سیاسی همالی میکرد و با خود هزاران ارزو و آرمان ناشکسته اش را به خاک برد و نزدیکان و پیوندانش را در غرق غصه و ماتم و باز هم بیشتر نگران دو برادر دیگرش که تا حال در روسیه مردی کاری میکنند باقی گذاشت.
داستان زندگی و مرگ صلاح الدین عزیزوف شبیه داستان هزاران خانواده های دیگری تاجیک است که برای خاطر پیدا کردن روزی فرزندان خود را هر سال به روسیه میفرستند، با این امید که شاید فرزند آنها از طریق گروه های سکین هید امین بماند و این دعا بر لب که خداوند فرزندان آنها را در پناهش نگاه دارد. همکار ما در ولایت ختلان ناصر جان ممرزاده امروز برای خاطر شرکت در مراسم دفن جنازه صلاح الدین عزیزوف به زادگاه او ناحیه شهر توس رفته بود و در یک تماس تلفنی قبل از شروع برنامه از مراسم انجام شده دفن جنازه صلاح الدین چنین گفت:
امروز در جماعتی به نام پارتیزان ناحیه شهر توس مراسم دفن صلاح الدین عزیزوف با جمعی زیاده از 200 نفر از همدهه‌های او با انجام رسید و اینجا بسیاری از همدهه‌های صلاح الدین اظهار نگرانی کردند از تقدیر منبعی فرزندان خود. در دهه پارتیزان، دهه مرحوم صلاح الدین، فعلا 189 خانواده به سر می‌برده‌اند در جمع 1200 نفر و تقریبا از هر یک خانواده یک نفر، یعنی در مجموع زیاده از 180 نفر از ساکنان همین دهه فعلا در مهاجرت کاری بودند.
و ناصر جان، از برادران صلاح الدین 3 نفر دیگر تا حال در روسیه کار میکردند، از سرنوشت اونها خبری هست؟
بله میرزو، یک برادرش وزیر بیگ با تربت خودی صلاح الدین به شهر توز آمده است و فعلا 2 نفر از برادران مرحوم صلاح الدین فعلا در کشور روسیه به سر میبردند. پدر مرحوم صلاح الدین اکی رحمتشو خیلی اصحاری تشویش میکرد و این مصیبت رو خیلی بدرد قبول کرده است و حالا ما امکان داریم که یک پرست خدای او رو هم بشنویم.
نصیب چیز اینجا همی کشید تو خیلی سوالی من همو سکین خیلی چی میگن گراد پرید چی میگن نخوب که همی همی دقیقا صاحبی بنا باشه که همو را گم کنه تو که هم بچه های مردم همی هم خیلی میوش جون هم از میشون های دستی بایو خیلی بایو هم از جنگی میرن های مستی نمیرن از اون جنده لیکن همی خیلی کرو میشه همه حکومت روسیه دیگر جو من بین الملل از دیگر شهرگان جوره نمیدونه که این کار همون در شاید در اون پیشتر شده نمیدونه.
ناصر جان، آیا در مراسم دفن صلاح الدین عزیزوف در شهر توس کدام نفری از نمایندگان مقامات رسمی تاجیکستان حضور داشت؟
روستی ما از مقامات رسمی تاجیکستان نفری رو در این مراسم ندیدیم و حتی نزدیکانش هم اشاره نکردن که مشخصا از مقامات تاجیکستان در این مراسم شرکت داشت. ما حتی نماینده حکومت ناحیه رو هم در این مراسم ندیدیم متاسفانه. در مورد مقامات من همین رو میخوام تاکید بکنم که از قول وزیربک عزیز برادر صلاح الدین که به درخواست های به تکرار وزیربک برای رساندن کمک در انتقال تربت برادرش صلاح الدین در سفارتخانه تاجیکستان در مسکو رسیدگی نکرده اند و میگوید به بنای این سفارتخانه آمده است، اما مقاماتی مسئول سفارتخانه او را قبول نکردند و به درخواستش هم رسیدگی نکردند. وزیربک میگوید 100% همه مصرفات انتقال تربت برادرش را خودش پرداخت کرده است با کمک مهاجران و بعضی از شرکت های روسی. حتی این گونه گفت که مقامات تاجیکستان طوری که مثلا قانون ها گفتن شاید که 50% اما مصرفات باید خودی شرکت تاجیک ایر و مقامات تاجیکستان باید پرداخت بکنن برای به تاجیکستان انتقال دادنش، اما همین گونه عهده‌داری رو هم مقامات کشور ما به گفته وزیربک به اجرا نرسانیدند.
ناصر جان، یک سوال دیگه، مراسم دفن چه به طور سنتی صورت گرفت یا که کدام چیزی مثل میتینگ شد جریانش؟
به طور سنتی این مراسم انجام گرفت، اما بعد از انجام مراسم دفنش در منزل پدر صلاح الدین جمعی همدهه‌ها مردها جمع آمده بودند و همانجا تصمیم گرفتند که با نوشتن یک نامه دست جمعی ساکنان دهه پارتیزان شهر توس آنها میخواهند به مقامات تاجیکستان و همین گونه به مقامات روسیه هم رسما مراجعه بکنند که در دریافت عاملان قتل صلاح الدین عزیزوف مساعدت بکنند، رسیدگی بکنند و همین گونه از ادامه همین گونه حادثه های قتل وحشیانه و سوی قصد بجانی مهاجران کاری تاجیک جلوگیری بکنند.
همکاری ما ناصر جان مامورزاده بود که توسط تلفن از ناحیه شهر توس ولایت ختلان صحبت میکرد. جنازه صلاح الدین طوری در خبرها هم اشاره شد صبح امروز توسط هواپیما از مسکو به دوشنبه آورده شد و هنگام پذیرایی تابوت وی هیچ یک از نمایندگان مقامات دولتی در فرودگاه دوشنبه موجود نبودند. جنازه او را در مسکو هرچند شماری از مهاجران تاجیکی به نشانی همراهی گرد هم آمده گسل و همین طور ده ها نفر دیگر در فرودگاه دوشنبه پیشواز گرفتند.
تنها صبح امروز از روسیه به تاجیکستان یک بار دو تابوت آمد. یکی جنازه این جوانمرگ در ولایت مسکو کشته شده بود و یکی تابوت رسول وطنیف جوانمرد 32 ساله بدخشی که در شهر یکاترینبورگ روسیه نیز به دست قومگرایان کشته شد. همکاری ما در این برنامه کیومر سیعتا صبح امروز در انتظار تابوت صلاح الدین عزیزوف در فرودگاه دوشنبه بود و حول حال آن ساعت ها را در گزارش برشته تصویر کشیده است.
تابوت صلاح الدین عزیزوف ساکنی ناحیه شهر توس و مهاجری تاجیک در روسیه بعد 11 روز قتلش از سوی ملتگراهای روس طریق هواپیما از مسکو به دوشنبه آورده شد. برای پذیرایی این تابوت ده ها پیوندان و نزدیکان و گروهی از روزنامه‌نگاران و جوانانی هم که از اقدام های اخیر ملتگرایان روس در تشویش شدند جمع آمدند. آنها میگفتند که ناامنی پیوندانشان در کشور روسیه و ناتوانی مقامات در حل مشکل مهاجرین آنها را به پای تابوت صلاح الدین عزیزوف آورده است، ولی مقامات ملیسه فرودگاه دوشنبه از بیان هر گونه تفصیلات در این مورد خودداری ورزید و تابوت را مخفی به پیوندانشان داد. نوروز عزیزوف برادر صلاح الدین عزیزوف میگوید فعلا سه برادر دیگری او در روسیه کار و زندگی میکنند و به گفته وی صلاح الدین همگی 20 سال داشت و پس از ختم مکتب به روسیه برای مردی کاری رفته بود. نوروز عزیزوف میگوید تقدیر برادران دیگرش در روسیه نیز آنها را نگران کرده است.
صلاح الدین عزیزوف طول 8 ماه در یک اواشنوی بازا گفتنی و مانند بارکش کار میکردند. سه اکا و دادر برادرم در همون طرف روسیه کار میکردند. اینچنین اوشکو امنیتشون اکو ما نمیدونیم.
جمشید علیوف یکی از همراهان و پسر عمه صلاح الدین عزیزوف میگوید از جانب دو ساکن ناشناس مسکو مورد تیرپرانی قرار گرفته، سپس با کمک یک مرد سالمند روس از این صحنه دهشت جان به سلامت برده است. وی در شرح این حادثه گفت
واسکی داره اومدم و ایده بار بودم و ندم ساعت 8 به دهی بود من داده دستم تلفن که اگراز خونه من گاب میزدم و دیگه کس خاطی که پارم دام ایا طرف رسید ایا طرف گرد در چریک میزد در تلفن دا زد افتادم بعد ایو خیستم هشم رو برافت آود خیستم داویدم که ایخی با موان داویدم یا تاش استاد یا تگاش داوید ای پشتم قاپید با مصاب میخواست که بزنه کید یا دید ایگی جای اومد دو دوی کد گریختم یا ساعت پیش ای من او را کشتاب دستن بعد ایو با مصاب میخواستن من نمو تکنن که خیلی خدوان ایگی جای دید آورد اووز داد داد زد گریختم برافتن او
در همین حال وزیر عزیزوف یکی از برادران دیگری صلاح الدین عزیزوف که همراهی او در روسیه مشغول کار بود میگوید امید ندارد که مقامات انتظامی مسکو در مجازات قاتلان برادرش منصفانه رفتار کنند. به گفته وی تلاش های مقامات حفظ حقوق روسیه برای جستجو و بازداشت ملتگرایان روس چندان کافی نیست و معرکه قومگرایی آنها تا رفت دامن پهن میکند. این هم در حالی است که صبح روز چهارشنبه تابوت صلاح الدین عزیزوف تنها نبود. تابوت دیگر جوانمرد 32 ساله بدخشانی رسول وطنیوف که در شهر سویدلوف روسیه از زخم کرد ملتگرایان کشته شده است نیز به دوشنبه آورده و به نزدیکانش سپرده شد. کیومرسیاتو رادیو آزادی دوشنبه.
حول و حال فرودگاه دوشنبه در ساعت رسیدن جنازه صلاح الدین عزیزوف. همکاری من در این برنامه کیومرسی عطا گزارش میداد. صلاح الدین عزیزوف یکی از صدها هزار مهاجرین تاجیک است که به خاطر دریافت روزی خانواده های خود عذاب و عقوبت غربت و مردکاری در روسیه را اختیار میکنند و یکی از ده ها شهروندان تاجیک است که در غریبی و از دست گروه های قومگرا کشته میشوند. مسئولیت قتل صلاح الدین را یک گروه تا حال ناشناس قومگرا با اسم سازمان جنگی قومگرایان روس بر عهده گرفته این عمل وحشیانه و نمایشکارانه را رمز مبارزه خود علیه اشغال روسیه از سوی مردم بیگانه نامیده است.
اما میرزا یک سوال مطروحه در محافل تاجیکستان این است که آیا نفری را که در روسیه کار سیاهی حمالی میکرد چگونه میتوان اشغالگر نام برد و او را تنها به این دلیل که از مردم غیر است به چنین شیوه وحشیانه سر برید؟ در گذشته کم واقع شده است که گروه های سیاسی تاجیکستان هم به کشتار شهروندان این کشور در روسیه واکنش قطعی نشاندند، ولی اکنون طوری به نظر می رسد مرگ صلاح الدین عزیزوف این یخی بیفعالیتی احزاب را شکسته است و امروز چند حزب سیاسی و همین طور صاحب نظران تاجیک به طور قاطعانه این عمل را محکوم کردند. نظری احزاب و محافل تاجیکستان را در رابطه با قتل صلاح الدین عزیزوف همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت خلاصه می کند.
برخی احزاب سیاسی تاجیکستان خواستار قاطعیت بیشتری دولت در برابر حمایه حقوق مهاجران کاری تاجیک و تامین امنیت جان آنها در روسیه شدند. این موضع گیری احزاب سیاسی با دنبال انتقال جسد یک شهروند تاجیکستان از مسکو صورت میگیرد که با دست گروه های ملت پرست روس کشته و سرش از تنش جدا شده است. اخیرا وزارت امور خارجه تاجیکستان نیز ضمن اعتراض از وقوع این حادثه تایید کرد موارد افزایش کشتار مهاجران تاجیک در زمینه بدبینی قوم و نژادی افزایش یافته است و خواستاری رسیدگی مقامات روسیه به این حادثه شد. اما احزاب سیاسی تلاش های دولت در این زمینه را ناکفایه می دانند. محیدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن برگزار کردن یک نشست خبری در این زمینه گفت به منظور رسیدگی جدی به مسائل مهاجرین باید وزارت کار با مهاجران تشکیل شود.
مهاجرت مهنتی نه تنها مسئله صرف اقتصادی و اجتماعی بلکه کیها به مسئله سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شده است. با نظر داشت این شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد می نماید. یکم نهاد مخصوصی دولتی در سطح وزارت یا کمیته دولتی برای پیش بردن سیاست دولتی در سمت مهاجرت مهنتی تشکیل داده شود. دوم مقامات دولتی کشور در برابر چنین جنایت ها نسبت شهروندان تاجیکستان موقع گیری جدی و شفاف داشته باشند.
در همین حال رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکراتیک تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف نیز میگوید طبق سرقانون دولت تاجیکستان برای حمایت حقوق شهروندان خود در خارج از کشور نیز موظف است، اما تاکنون در این زمینه کارهای چشمرس انجام نشده است، خصوصا در زمینه حمایت حقوق مهاجرین کاری. با عقیده آقای ولیوف اگر دولت تاجیکستان موضع جدی تری را در برابر حمایت حقوق مهاجران کاری خود اتخاذ نکند اوضاع اصلاح نخواهد شد، بلکه میتوان باز هم موردهای بیشتری پایمال شدن حقوق و حتی قتل مهاجران کاری را در روسیه انتظار داشت.
حکومت روسیه باید که اقدام جدیتر باید بگیرد. آن اقدامی که امروز دارد این اقدام برای حفظ حقوق مهاجران مددی در روسیه این بسنده نیست.
در همین حال عبدالله قادری سردار ریاست مناسبات خارجی وزارت کار تاجیکستان نیز میگوید نهادهای زیر ربط تاجیکستان از جمله سفارت تاجیکستان در مسکو و نمایندگی های خدمات مهاجرت که در چندین ولایت عمل میکنند فعالیت خود را باید بازنگری کنند و از مقامات روسیه اجرای قاطع قرارداد بین دولتی در مورد حمایت حقوق مهاجران را تقاضا باید کرد. آقای قادری گفت
سازشنامه‌ای که بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت فدراسیون روسیه به امضا رسیده است و در سال 2004 تمام آن سندهای معیاری حقوقی که نسبت به تأمین امنیت شهروندان در داخل هر دو کشور ذکر گردیدند باید هر دو کشور و شهروندانی که در روسیه هستند یعنی از طرف تاجیکستان سفارتی که در آنجا عمل میکند و نمایندگی‌های مهاجرت خدمات مهاجرت وزارت داخله که در آنجا میباشند باید که آنها یعنی آن نمایندگی‌هایی که در آن کشور هستند باید جان‌ها کرده شوند و فعالیت آنها بیشتر گردد و رو آورند دوباره با آن سازشنامه‌ای که سال 2004 قبول شده است و اعتراضاتی که از طرف وزارت امور خارجه تاجیکستان روان کردن این گواهی آن است که آن اعتراضات داخلی و عموماً سیاست دولتی نسبت به این مسئله نگران کننده است.
برخی احزاب سیاسی و تشکل‌های اجتماعی تاجیکستان به این نظرند که جنایاتی در زمینه عداوت قومی و ملی رخ داده در روسیه باید اعتراف و به صورت دسته‌جمعی با این ظهورات مبارزه شود، چیزی که تاکنون مقامات روسیه به صورت رسمی اعتراف نکردند. در روسیه کماکان بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک به سر می‌برد که مبلغ انتقال می‌کرده آنها شرایط معیشت اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان را تأمین می‌کند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش احزاب و محافل سیاسی تاجیکستان به قتل وحشیانه مهاجر 20 ساله تاجیک صلاح الدین عزیزوف که جنازه‌اش امروز در زادگاه اون ناحیه شهر توس ولایت ختلان به خاک سپرده شد.
شنوندگان گرامی، ما با مسئله قتل صلاح الدین عزیزوف در برنامه‌های آینده رادیوی آزادی نیز حتماً و نه یک بار و دو بار برخواهیم گشت و جریان تحقیق پرونده کشتاری او را نیز که دادستانی شهر ویدنای ولایت مسکو پیش می‌برد حتماً دنبال خواهیم کرد.
ما شنوندگان گرامی نیز خواهش می‌کنیم نظرات خود درباره قتل صلاح الدین عزیزوف و دیگر مهاجران کره تاجیک را حتماً به ما نویسید.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
آنچه شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
فجه.
آزادی نقطه تیجی با رادیوی آزادی نوشتن فکر و اندیشه خود را فراموش نکنید. در ادامه مجله شامگاهی یک موضوع بین المللی، وزرای نفت 13 کشور عضو اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت امروز در اورن الجزایر تصمیم گرفتند به خاطر گرفتن پیشروی کاهش بیشتری نرخ نفت خام، میزان تولید نفت آن خام را 2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. اوپک فعلا در روز بیش از 27 میلیون بشکه یا خود تقریبا 40% تولید عمومی نفت خام دنیا را تولید میکند. کشورهای نفخیزه که عضو اوپک نیستند نیز گفتند که تولید نفت را تا 600 هزار بشکه دیگر در روز کم خواهند کرد.
تلاش اوپک برای جلوگیری از افت بیشتر قیمت ها در بازار نفت در حالی صورت میگیرد که طی کمتر از نیم سال اخیر ارزش این نوع مواد سوخت در بازارهای جهانی بیش از 3 مراتبه پایین رفته است. تابستان امسال نرخ نفت به نقطه عالیش رسید، یک بشکه نفت خام با قیمت تقریبا 150 دلار به فروش می رفت، اما بعدا بحران سراسری مالی افت به شدت نرخ مواد سوخت را به دنبال آورد تا به جایی که فعلا نرخ یک بشکه نفت خام زیر 50 دلار معین شده است. باقی حول و حال بازار نفت در عرفه نشست اوپک در گزارش همکار ما سلیم ایوب زاد.
وزیران اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت تصمیم گرفتند برای ایجاد توازن در پیشنهاد نفت و طلبات کاهش یابنده به آن استخراج را 2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. به این ترتیب پیشنهاد نفت از سهم معمولی قریب 7% کمتر خواهد بود. این بزرگترین بریدن سهم تولید از زمان تأسیس اوپک در 50 سال پیش است، ولی کارشناسان میگویند اگر کاهش در این حجم نمیشد گمان است به بازار تاثیرگذار باشد. 13 عضو اوپک تا ماه‌های اخیر کمش 2 دفعه تولید نفت را کاهش دادند، زیرا پس از رسیدن به بلندترین نقطه برابر با 147 دلار در ماه ایول نرخ نفت رو به پایان نهاد و اکنون 70% فرو افتاده است. هنوز پیش از جلسه وزیران نفت اوپک در آرن الجزایر، وزیر عربستان سعودی علی النعیمی گفت فروایی نرخ بر اثر بحران اقتصادی جهان به وقوع پیوست و حجم کاهش از طرف همه اعضای پیمان مثبت ارزیابی می شود.
با علت وضع مالیوی پیشنهاد همان از طلبات بیشتر است. حساب و کتاب نیز از معیار بالاتر می باشد. برای رسیدن به موازنت در این نشست صحبت از کاهش 2 میلیون بشکه می رود.
بر علاوه تصمیم نوی اوپک، پیشنهاد نفت به بازار عملاً باز 600 هزار بشکه در روز کمتر خواهد بود. صادرکنندگان نفت که عضو اوپک نیستند و مانند روسیه و آذربایجان نیز تصمیم گرفتند هر کدام تولید شبانه روزی را 600 هزار بشکه کاهش دهد. روز سه‌شنبه دبیر کل اوپک عبدالله سلیم البدری از کشورهای بیرون از اوپک دعوت کرده بود تقریباً به همین مقدار تولید نفت را کاهش دهند و به اعتدال بازار مساعدت کنند. برای آذربایجان این اولین هماهنگی‌اش با اوپک است. اما روسیه، مکزیک و نروژ از سال 1999 به این جانب با تصمیم های این سازمان هماهنگی نشان می دهند. روسیه در پاسخ به امیدواری سران اوپک در مورد عضویت گفته است در حال حاضر مقصد ندارد به صف سازمان کشورهای صادرکننده نفت وارد شود، اما می خواهد در این پیمان مقامی نظیر داشته باشد.
تصمیم اوپک جهت تا 2 میلیون بشکه کاهش دادن تولید روزانه نفت خام به خاطر جلوگیری از افت بیشتری نرخ این نوع مهم مواد سوخت.
شنوندگان گرامی، تا این جای برنامه ما گزارش های داشتیم راجع به تحویل جنازه مهاجر جوانمرگ تاجیک صلاح الدین عزیزوف از مسکو به دوشنبه و مراسم دفن او در زادگاهش ناحیه شهری توس.
از واکنش گروه های سیاسی و محافل تاجیکستان به قتل وحشیانه این مهاجر نیز گفتیم و به حول و حال بازارهای نفت در پیشروی افتتاح نشست اوپک در الجزایر نیز پرداختیم. این ساعت گفتارهای ما اینک نیز فهم می شود و میرزا فکر میکنم خوب است که اینجا همراه با شنونده ارجمند یک نگاه کوتاه اندازیم به سرخط مطالبی که در نیمه دومی برنامه تقدیم می شود. چی گفتید؟
با چشم کیومرس و در نیمه دوم این ساعت مجله شامگاهی این گزارش ها تقدیم می شوند.
تهدید به امنیت حزب و دولت. حزب حاکم خلق دموکراتی خواستار تقویت مبارزه با حرکت های تندرو مذهبی چون حزب التحریر و سلفیه شده است.
آسیای مرکزی رزمگاه جدید، مسکو آمریکا را در تلاش بنیاد پایگاه های جدید نظامی در قزاقستان و ازبکستان متهم می کند.
چنین در این برنامه گذران فصل سرما برای آنهایی که در خوجند در منزلهای بلند آشیانه زندگی میکنند و مسدود شدن هر دو عقبه شهرستان و انزاب.
این همه در ادامه این ساعت مجله شامگاهی، ولی بعد از ترانه غریبی زنده یاد مبارک شاهی میرزا شاه که ما و شما رو به خبر اول روز مراسم دفن صلاح الدین عزیزوف برمیگرداند.
Come by our honor.
مجله شامگاهی چهارشنبه 17 دکبر را میشنوید. میزبانی این ساعتی برنامه را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیم پور و از دوشنبه همکارم قیوم مرسیات بر عهده داریم. در ادامه برنامه گزارش ها از تاجیکستان، حزب حاکم خلقی دموکراتی این کشور گروه های غیر قانونی مذهبی تونروی چون حزب التحریر، بیعت، احمدیه و سلفیه را تهدید به امنیت ملی و به امنیت دولت نامیده از اعضا و هواداران خود و از بقیه نیروهای سیاسی کشور دعوت کرد که مبارزه را علیه چنین جریان های تونرو تقویت ببخشند.
این حزب که ریاست آن را رئیس جمهوری تاجیکستان به عهده دارد از این جریان های مذهبی همچون گروه های غیر قانونی تندگران نام برده و همچنین خواستار مشارکت فعالتری جامعه در راه مبارزه با تندگرایی در کشور شده است و ضمناً حزب حاکم از حزب در تاجیکستان رسما ثبت نام شده این نهضت اسلامی هم به حیث همکار خود در این مبارزه یاد کرده است. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
دعوت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از کلیه نیروهای سیاسی و جامعه کشور جهت مبارزه علیه گروه‌های غیرقانونی مذهبی حزب التحریر، بیعت، احمدیه و سلفیه در حال صدا می‌دهد که امام علی رحمان پرزیدنت کشور و رئیس این حزب در چندی از سخنرانی‌های اخیر خود بدون ذکر نام مشخص از این رویه‌ها به عنوان عوامل خارجی و تفرقه انگیز تاکید کرده است، اما برای شناسایی این رویه‌ها و مخصوصاً گروه سلفیه به عنوان عامل خطر و تهدید در جامعه کشور نخست روحانیان سنتی کشور اقدام کرده بودند. دولت علی دولتزاده معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان گفت که بر پایه معلومات و اخباری که دسترس آنهاست عمل و فعالیت این گروه ها آرامی و ثبات کشور را زیر خطر میگذارد. از این رو این حزب به حیث یک نیروی سیاسی قوی در کشور از بقیه نیروهای سیاسی و از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دعوت کرده است جهت مبارزه با گروه های روی مذهبی که نیت ناآرام کردن افضای سیاسی کشور را دارند همکاری داشته باشد.
از این رو ما از نمایندگان همه دیگر حزبای سیاسی تاجیکستان از آن جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم دعوت میکنیم که در این مبارزه مقابل آن گروه هایی که غیر قانونی امروز در تاجیکستان فعالیت برده ایستاده آرامی سیاسی جمهوری ما را خلل‌دار ساخته ایستادند همراه باشند.
آقای دولتزاده بدون ذکر موارد مشخص از اعمال خلاف قانون این رویه ها باز هم تاکید کرد که اخبار و معلومات در دست دارند که عملکرد این گروه ها با قوانین جاری کشور مطابقت نمی کند. این در حال است که مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه به همه گروه هایی که از سوی حزب خلق دموکراتی به حیث تندگرا و خطر آفر معرفی می شوند راضی است و نیز از این شیوه و اصول پیشنهادی مبارزه با جریانات غیر قانونی مذهبی پشتیبانی نمی کنند. واحد خان قاسدینوف رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت که موجودیت رویه با نام بیعت بافته تخیل است و مبارزه با سلفیه نیز باید نه از راه زوری و حبس و محکومیت بلکه در دایره مکالمه و هدایت کردن آنها در راه راست صورت بگیرد.
یعنی در اونجا وقتی که قید می شود که گروه های حزب بیعت چنین حزب الان در تاجیکستان عموما وجود ندارد و این یک ساخته و بافته گروه های هستند که با این راه یک گروه از برادران را با تهمت محبس کردن و این روزان ها در محبس قرار دارند. واقعا ما جانبداری اون رفتارهایی که حزب تحریر امروز در جامعه دارد راه پیش گرفته آنها را ما جانبدار نیستیم، بلکه اونهایی که امروز به سلفی متهم می شوند برادران سلفی که هستند در تاجیکستان که وقت با اونها یکون دشمنی نداریم. راه مبارزه ما تنها راه دعوت است، راه به صلاحیت آوردن اونها.
اما رحمت الله رحمتوف یکی از پیروان مذهبی سلفیه در تاجیکستان گفت که اعمال این گروه در دایره قانونهای کشور صورت میگیرد و اگر با تغییر قانون آزادی اعتقاد و تشکیلات دینی فعالیت این رویه ممنوع اعلان شود آن را رعایت خواهند کرد.
قانونی که از سال 1994 قبول شده است اوید قانون دینی از روی همون عمل میکنند. قانون دینی کمی ایواز میشود در ماه ینوار سال 2009 باز او را میخونیم، باز از روی همون قانون عمل میکنیم. ما نه در یک جو مجلس کردیم، نه در یک جو جمع شدیم، نه یک اون کنفرانس گذاروندیم.
این هم در حال است که برخی از کارشناسان از جمله عبدالله رهنما تحلیلگر مسائل مذهبی بر این نظر است که حزب خلق دموکراتی به صفت حزب حاکم با تأخیر به یک چنین اقدام درست دست داده است، ولی آیا این حزب در امر مبارزه با رویه های تندرو دینی که بر پایه عقیده استوارند امکانات و نیروی ذهنی ضروری دارد سؤال است.
اگر حزب خلق دموکراتی حرکت های دینی یا روحانیان با نفوذ را در این کار جلب کند شاید موفقیت شاند.
این هم در حال است که دولت علی دولتزاده معاون اولی رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید دعوت این حزب به اهل جامعه کشور تعلق دارد، زیرا فعالیت گروه های تندگرای مذهبی که عمدتا از خارج کشور تحریک شده و در جامعه گسترش بیشتر پیدا میکنند خطر برای امنیت ملت و دولت ایجاد خواهند کرد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و حالا می رویم دنبال مسائلی منطقه. فرمانده ستاد کل ارتش روسیه گفته است بنا به معلوماتی در دستاشته مسکو، آمریکا می خواهد در قلمرو قزاقستان و ازبکستان پایگاه های نظامی بسازد. جنرال نیکلای مکاروف همچنین گفته است اگر کسی فکر کند که به کاخ سفید آمدن ماموریت رئیس جمهور براک اوباما منجر به تغییر قابل ملاحظه وضع در جهان خواهد شد، سخت اشتباه می کند.
سفارت امریکا در تاشکند و همینطور دیپلمات های قزاق ادعای فرمانده استاد کلی ارتش روسیه را بی‌پایه خوانده رد کردند. اما تحلیلگران میگن که امریکا شمار نیروهایش در افغانستان را به گونه نظررس افزایش میدهد و در منبعه برای تامین اساکرش در آن کشور به پایگاه های ثابت و توانا در کشورهای همجوار از جمله در آسیای مرکزی ضرورت دارد و امریکا شاید در آینده دورتر سری بنیاد چنین پایگاه ها در این منطقه نیز بیاندیشد. چون و چراهای این موضوع در گزارش همکاری ما خیرمان بقازاده.
ایالات متحده امریکا اظهارات نظامیان روسیه را رد میکند که گویا واشنگتن در اندیشه تاسیس پایگاه های نظامی در قزاقستان و ازبکستان باشد. روز سه‌شنبه در مسکو در جریان یک مجلس سیار اکادمی نظامی روسیه، رئیس ستاد کل ژنرال ارتش نیکلای مکاروف گفت که ایالات متحده آمریکا در اندیشه تأسیس پایگاه‌های نظامی در قلمرو قزاقستان و ازبکستان میباشد. مکاروف گفته است که پایگاه‌های نظامی آمریکا علاقه کل مناطق جهان از جمله اروپا را احاطه کرده در بلغارستان و رومانیا فعالیت دارند. مکاروف گفته است که در چنین شرایط نگرانی‌های روسیه را می‌شود فهمید، چون که در مرزهای این کشور تجمع نیروها و عنصرهای پیش قدمی نظامی که در هر لحظه آماده انجام عملیات حربی می شوند توصیه می یابد. اما این ادعاهای ژنرال ارتش روسیه را نخست مقامات وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن رد کردند و روز چهارشنبه در صحبت با رادیوی آزادی از تاشکند سخنگوی سفارت آمریکا در ازبکستان مول استیونسون گفت:
این فقط آوازه است، حقیقت ندارد این گفته ها. ما هیچ پایگاهی در ازبکستان باز نمیکنیم و در اندیشه های ما چنین یک برنامه وجود ندارد و این چنین هیچ درخواست برای باز کردن پایگاه نظامی از جانب کرده نشده است.
ایالات متحده آمریکا سال 2001 بعد شروع عملیات ضد ترورش در افغانستان پایگاه نظامی خود را در خان‌آباد قرشی افتتاح کرد و از آنجا استفاده فعالیت های را در سمت انتقال کمک های فنی و نظامی به سربازان ائتلاف در افغانستان براه ماند. اما بعد رویدادهای اندیجان در سال 2005 که با سرکوب خونین تظاهرگران انجامید، روابط تاشکند و واشنگتن بد شد. ازبکستان امر داد که ایالات متحده آمریکا پایگاه نظامیش را در قلمرو این کشور خالی کند. حالا با گذشت 3 سال از آن رویدادها و لغو شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا در نسبت مقامات تاشکند، دوباره روابط میان غرب و اروپا و ازبکستان نرم‌تر شده است. در 2 سال اخیر چند مقام آمریکایی از تاشکند دیدن کردند و ماه‌های پیش خبرهای به دست رسید که میگویند نیروهای آمریکایی در هیئت ناتو از ترمینال فرودگاه نظامی ترمیز ازبکستان برای انتقال بار و مهمات جنگی به افغانستان استفاده میکنند. این فرودگاه از آغاز عملیات نیروهای ائتلاف در اختیار نظامیان آلمانی واگذار شده بود. مول استیونسون سخنگوی سفارت آمریکا در تاشکند در ادامه صحبت افزود:
ما در روابط خود با تاشکند پیشروی تدریجی یا قدم به قدم را مشاهده میکنیم، اما احتمال تاسیس پایگاه چون بخش از این همکاری ها ارزیابی نمی شود.
پاسخ مقامات قزاقستان نیز همین گونه بود. مشاور سفارت قزاقستان در جمهوری چخ سریک جان علی خانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها راجع به تخمین نظامیان روس آید برنامه های تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در قلمرو قزاقستان معلومات ندارند و این خبر از حقیقت دور است. دیپلمات قزاقستانی گفت که همکاری های دفاعی استانا و واشنگتن فوریه امسال با قبول برنامه نوی همکاری ها تا سال 2012 تقویت یافته است.
برنامه مذکور پیش از همه آموزش و تعلیم نظامیان قزاقستانی را در مکتب‌های حربی آمریکا در نظر می‌گیرد. مثلا تا امروز در مرکزهای ویژه نیروهای مسلح آمریکا بیشتر از 250 نظامی قزاقستانی تحصیل کردند. تشکیل و برگزاری تمرین‌های مشترک نظامی نیروهای دو کشور نیز یکی از دیگر از سمت‌های همکاری ما با آمریکایی‌ها در چارچوب برنامه‌ی عقابی دشتی می‌باشد.
برخی تحلیلگران نظامی از یک سو با موقع رسمی این دولت ها راضی هستند. پاویل فیلگینگاور تحلیلگر در مسکو میگوید که از نظر وی اگر هم امریکا نقشه داشته باشد که حضور نظامیش را در آسیای مرکزی فقط به خاطر رسیدگی به عملیات افغانستان توصیه دهد، قزاقستان آن کشوری نیست که تواند مورد انتخابی واشنگتن قرار گیرد. و میگوید
حضور دائمی غرب در قزاقستان معنای آن را خواهد داشت که معامله با روسیه سر کدام مسئله شدید خواهد شد. به هر حال قزاقستان از افغانستان خیلی دور جایگیر شده است. غیر از اینم در قزاقستان چند ساختار نظامی روسیه مستقرند و پیش از همه پایگاه کیهانی بایکونور که از آزمایشگاه آن سنجش های موشک های بالستیکی روسیه انجام می شود. چند آزمایشگاه حربی دیگر نیز هست مثل کاپوستینیار و شگان. حضور نظامیان غربی در اینجا روزها را خیلی ناراحت میکند، چون که اینجا معلوماتی خیلی مهم جاسوسی را جمع آوری کردن ممکن است.
بندشه پاویل فیلگینگاور امکان این که ازبکستان دوباره به حیث شریک نظامی ایالات متحده آمریکا در امر استقرار نیروها و نقلیات و مهمات دیگری جنگی و هوایی قرار گیرد بیشتر است و ماموریت رئیس جمهوری منتخب باراک اوباما نیز به قول وی مشکلات مثل خودکامه و غیر دموکراتی بودن حکومت های آسیای مرکزی را در صورت ضروری می توانند به خاطر رسیدن به هدفهای سیاسی و نظامیشان یک مدت فراموش کند. واحد مجده در کابل با مطالعات نظامی و سیاسی مشغول است و میگوید با مرکب شوی طرفت روابط واشنگتن و اسلام آباد در مسئله احتمال دست داشتن پاکستان در ناآرامی های افغانستان و اینچنین عملیات یک جانبه امریکایی ها در مناطق جنوبی این کشور که شدیداً مایه مخالفت مردم محلی شده است، امریکا مدت هاست در فکر راه های الترناتیوی رسیدن به افغانستان قرار دارد.
از جمله ای که قیامش از مسیر آسیای میانه اکمالات صورت میگیره، اما به هر حال تمام این مسیرها جز مسیر پاکستان برشان گران تمام میشه و جز راه آسیای میانه راه دیگری هم ندارن، به خاطر که ایران با آمریکا مخالف است.
واحد مژده افزود که از سوی دیگر برنامه های احتمالی اوید به توصیه حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی میتواند برای رسیدن به هدف دیگری غربیان تقویت نفوذ آن در گستره قفقاز و آسیای مرکزی بهانه خوب شود. از این نظر میگوید تحلیلگری افغان در منطقه آسیای مرکزی که سنتا مورد نفوذ روسیه قرار داشته است پیامدهای خطرناکی را انتظار باید شد. واحد مژده افزود
مداخله آمریکا در این منطقه و تشکیل پایگاه‌های نظامی در این منطقه میتونه مشابه برای فدراسیون روسیه هم باشه و در نتیجه یک نوع مسابقه را ما در این منطقه شاهد شدیم که به نفع منطقه نخواهد بود و ثبات منطقه را به مخاطره خواهد انداخت.
اما با این اندیشه تحلیلگری مسکوی پاویل فیلگینگاور راضی شده نمیتواند و میگوید که هرچند هم حضور افزایش یابنده نظامی آمریکایی ها در منطقه مایه جدی عصبانیت روسیه میباشد، اما در نهایت امر هم واشنگتن و هم مسکو در افغانستان هدف یگانه را دنبال میکنند. از بین بردن طالبان و آرام کردن منطقه هدف نهایی این دو رقیب است و بالاخره در صورت ترک مکان کردن آمریکایی ها افغانستان به درد سر جدی باز همان مسکو و همسایه های آسیایی میانه آن تبدیل می شود. واحد مژده افزود که با نظرداشت این همه ایالات متحده آمریکا با احتیاط پیش خواهد رفت، چون که واشنگتن در اروپا نقشه استقرار سپر ضد موشکی را عملی کرده نیست و این حالا چون مایه اصلی ناراحتی های کرملین از کاخ سفید ارزیابی می شود، ولی دیر یا زود امریکا به هدفش خواهد رسید. گفت وی
بحث های برخوسته در اطراف احتمالی در آینده در کشورهای آسیای مرکزی قامت افروختن پایگاه های نظامی آمریکا، ادعایی که سفارت آمریکا در تاشکند ردش کرده است و اکنون از بیشکک. دادستان قرغیزستان علیه دو منصبدار سابق این کشور با اتهام فسادکاری پرونده جنایی باز کرده است. وزیر پیشین امور خارجه قرغیزستان با سرقت اموال دولتی به مبلغ $2 میلیون متهم می شود، اما علی بک جکشن قلوف این اتهام را رد می کند.
نفر دومی متهم به فساد در گذشته امور خصوصی گردانی در قرغیزستان را به عهده داشته است. به هر صورت این دو پرونده حاکی است که مقامات بیشکک به شکار نهنگ های بزرگ در اقیانوس فساد شروع کردند. در این باره به گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در بیشکک میرسول فرغانی توجه کنید.
دادستانی کل جمهوری قرغیزستان در مقابل الکبک جکشنقولوف سابق وزیر خارجه این کشور و روشنبک جیانبکوف رئیس سابق کمیته اموال دولتی پرونده های جنایی باز کرده است. دفتر مطبوعات دادستانی کل در مورد الکبک جکشنقولوف گفته است که وی در مقام وزیر خارجه اموال دولتی را تاراج کرده است و به خزینه کشور دست کم 2 میلیون دلار آمریکایی ضرر وارد نموده است. این در حال است که الکبک جکشنقولوف رهبر جنبش مردمی برای عدالت که با یک گروه نمایندگان مخالفین در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد اتهامات دادستانی کل کشورش را قاطعانه رد نمود.
میزندمین بوسقان اسمین مملکتین قرضاتارنی قول سالغان اسمین اوشونچین هیچ قورقوتوغان استیکی жок.
آقای جکشنقولوف میگوید از این اتهامات که دادستانی کل کشورش به وی نسبت دادن است هراسی ندارد. با تاکید او زیرا هرگز قانون را ویران نکرده است و اموال دولت را نیز به تاراج نبرده است. در همین حال بعضی همتایان الکبک جکشنقولوف تخمین میزنند که وی از سفر ایالات متحده به قرغیزستان نیت برگشتن ندارد. با گفته این منابع تهدیدهای حکومت در مقابل الکبک جکشنقولوف و اخیرا افتتاح پرونده جنایی از طرف دادستانی کل باعث آن خواهد شد که رهبر جنبش مردمی برای عدالت از برگشتن به وطن دست کشد. آمربک تکیبایف رهبر حزب سیاسی اتمکن که در این سفر امریکا با آقای جکشنقولوف همراهی میکند صبح روز چهارشنبه تا یک صحبت تلفنی با بخش قرغیزی رادیوی آزادی چنین گفت.
Haqiqat qiymonan lideri Jekshenkulov kamna geche ish qozg'aldi. Bu ishlardan barin biz
بر اساس سخنان آمربک تکیبایف افتتاح پرونده جنایی در مقابل الکبک جکشنقولوف جنبه سیاسی دارد. رئیس حزب اتمکن گفت همه این تلاش های حکومت فقط برای ترسانیدن نمایندگان مخالفین نگرانده شده است. در همین حال روشنبک جیانبکوف سابق رئیس کمیته اموال دولتی و سابق سفیر قرغیزستان در مالزیا که گفته می شود بعد تظاهرات دوامدار مخالفین در ماه اپریل سال 2007 به صف آنها پیوست و در همین حال در ایالات متحده آمریکا به سر می برد به رادیوی آزادی گفت با گفته روشنبک جیانبکوف حکومت در مقابل همه نمایندگان مخالفین پرونده جنایی باز نخواهد کرد. همه آنها را به زندان نخواهد کشید و گفت که موج نارضایی ها در کشورش افسوده است و حکومت تلاش به خرج دادن است که تعداد هرچه بیشتر نمایندگان مخالفین کشور را ترک کنند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 31 و 25 متر، همچنین در محوره هادبور روی موج 12226 کنجی عمودی و در شبکه جهانی اینترنت در نشانه cw.ozodi.org و ozodi.tj.
اما در ادامه مجله شامگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت راهی تاجیکستان میگوید به دلیل بارش برف زیاد در اغبه شهرستان و در قسمت جنوبی نقب استقلال شهرهای دوشنبه خوجند برای حرکت ماشینهای مسافر بربسته شده است. راننده هایی که ماشینهایشان در این شهرها بند ماندند میگویند که دو روز اینجانب منتظری باز شدنی راه ایستادند، در حالی که به گفته مقامات وزارت راه روشن است که این راه کی گشوده میشود. در این باره همکاری ما در پنجکند شاهین روشن گزارش میدهد.
سفر میرزوباشیف سردار استاد حالتهای اضطراری ناحیه عینی گفت بنابر بارش برف زیاد روزهای 16 و 17 دکبر در قسمت جنوبی نقب انزاب و در گردنه شهرستان شاهراه دوشنبه خوجند مسدود و عبور و مرور وسایل نقلیه موقتا از هر دو جانب قطع شده است.
از طرف شهرستان کم تر و شبکی مصرف شدگی تازه کرده دادم کل کرده دادم بسیار ما انتفاق کردم. این طرف دوشنبه هم اتنه دون طرف طرف دوشنبه کم تر
با تایید همین منبع در حال حاضر گروه ویژه راهسازان با استفاده از تکنیک ضروری مسیر دوشنبه خوجند و گردنه شهرستان و قسمت جنوبی نقب انزاب را از برف و ترمه پاککاری میکنند و و همین منبع افسود شاید توپگاه شاهراه دوشنبه خوجند توسط نقد پیانزوب و گردنه شهرستان و پورگی ایلا شود. این در حال است که نظر به گفته راننده های مسافربر در حال حاضر در شاهراه دوشنبه خوجند و قسمت جنوبی نقب انزاب و گردنه شهرستان قسمت شمال مسیر مذکور بیش از 500 ماشین های مسافربر و بارکش و مسافران زیاد منتظر پاکاری و کشاده شدن راه بودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکین.
به دلیل بارش برف زیاد موقتا محدود شدن شهرهای دوشنبه خوجند و ضمناً کیومرث، آیا نفس سرد زمستان تا به پایتخت نیز رسیده یا خیر؟ منظورم البته برف است بیشتر.
بله مرزا، روزی چهارشنبه در اینجا در دوشنبه نیز از صبح برف میبارد و علکه کورپای برف زمین را پره و گرم پوشانیده است.
البته برف سفیدی است و میدونم که کودکان با چی خرسندی منتظری برف هستند، ولی در این
هرچند بزرگان از آینده از هوشداری این برف سفید که از زمستان سرد گویا آگاهی میتد خیلی غمگین هستند. به هر حال،
به هر صورت چون از کرپه برف برای زمین گفتی، خوش به حال زمین که حداقل از برف برای خود کرپه دارد، نه کیمرث؟ و اما حال مردمی که در شهرها و در اصلاح کتک‌های بتونی بناهای بلند آشیانه زندگی میکنند، میدونیم که در این روزهای سرما خیلی سخت میشود، خصوصا در اون بناهایی که از گرمی و از گاز و از نیروی برق محرومند. و میخوام که امروز که با گذران زندگی مردم تاجیکستان در این فصل سرما در نمونه ولایت سوخت یک نگاه کنیم که سردی زمستان را چگونه سپری میکنند. نخستین روزهای سرد این زمستان عیان ساخت که امسال نیز شبکه‌های برق‌رسان ولایت سوخت توان انتقال دائمی نیروی برق به منزل‌های ساکنان حتی در چهارچوب لیمیت جاری شده را نداشتند.
امروزها برای ساکنان شهر خوجند مرکزی ولایت سوخت 16-17 ساعت و به محل‌های دیگر این ولایت 6-8 ساعت در شب و روز برق می‌دهند، ولی مسئولین اداره شبکه برق می‌گویند که علت چنین حال اساساً سوختن زیرستگاه‌ها و سوختن خطوط انتقال نیروی برق است. اما در حالی که مسئولین به علل فنی چنین صورتی حال تاکید میکنند، ساکنان میگن که مقامات این فصل سرما را نیز چون سالهای گذشته بدون آمادگی کافی استقبال کردند. از خوجند همکاری ما معصوم محمد رجب گزارش میدهد.
ساکنان بنای زیست 50شانه رقمی 6 در محله 12 شهر خوجند حدود 50 خانواده میگویند که 5 شبانه روز اخیر در خانه های تاریک و سرد به سر میبرند. آنها میگویند که شبکه برق خانهشان خراب شده است، اما خادمان خدمات برق رسانی برای کمک حاضر نمیشوند.
چهار تا که باز آدم ها از آن کشته استادن و یک گونده راهبر این چیزی گفت، گفته در آمده خبر گفتنی حالی خلق نیست، این از روی آداب نیست، این از روی آداب و مسلمانی هم نیست. چقدر مردم حاضر عذاب و عقوبت کشیده ایستاده است. تاریکی شب خانو در آمدن به خونو گفته تا کودک و پیرکی ها همینجور جمع می شود.
ما همش اخر چنده همون کار بوداشیم. من اخودمو اکسکواتر آوده، اکسکواتر کاوانده ماندگیش دستی که همش تازه کده دیگرش پیدا نمی شود.
ساکنان محله 12 شهر خوجند از نبود برق در خانه های خود صحبت نکردند. آنها افزودند که به منزل هایشان چون در قسمت های دیگر خوجند گاز طبیعی نیز انتقال داده نمی شود و چون این شرایط زندگی را در بنای بسیار طبقه برایشان طاقت فرسا گردانده است. مصاحبان هم تاکید کردند که جهت دریافت کمک به مسئولین اداره های برق، خدمات صدموی برق رسانی، اداره منزل و شهرداری خوجند مراجعت کردند، اما تا هنوز کسی به یاری آنها نرسیده است. اما در همین حال جمعه واحیدوف سرمهندس اداره شبکه برق خوجند در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در شرح این قضیه گفت که امروزها این گونه صدمه های خط برق زیاد رخ می دهد و خادمان امکان سری وقت رسیدگی به حل آنها ندارند.
حاضر به هیچ معاملی ما نکردیم، فقط ها قبل نو می خریدیم، حاضر و باید یک روز دو روز قبل نو می فروختیم.
جمعه واحیدوف سرمهندس اداره شبکه برق خوجند سخن می گفت و افزود که با زیر صفر رفتن حرارت هوا در روزهای اخیر و استفاده از حد زیاد برق از جانب اهالی، خطهای برق و ترانسفرماتورها زیاد خراب می شود. به گفته وی 10 گروه خدمت‌رسانی فوری امکان سری وقت برقرار کردن خطهای برق خراب گشته را ندارند.
سبب همین که تماما گاز طبیعی پرای بریگانده نیست است. باشدن صفتش پاس جدایم. همی شهروندو برق گاز کارخانه همی کارشانه. آفت میپذن، ایستان کش میکنن، خانه گرم میکنن.
آقای واحیدوف افسود برای قیاس اگر در سال 1990 میلادی مرکز استان سغد با دریافت 800 هزار کیلووات ساعت تمام نیازهای شبانه روزی خود را با نیروی برق برآورده می ساخت، همکنون برای این 1,800,000 کیلووات ساعت کافی نمی باشد. به گفته مسئولین قسمتی عمده شبکه های برق سغد در 30-40 سال پیش بنیاد شده، مهلت استفاده آن کیها به پایان رسیده است. برای نفسازی آن به گفته آنها مبلغ های هنگفت طلب می شود، ولی بودجه های محلی در اختیار ندارد. در چنین شرایط مبلغ های تعمیر شبکه برق توسط اداره های منزل از کیسه ساکنان جمع آورده می شود. ضمن ساکنان بنای استقامتی مذکور در خوجند گفتند که برای از نف کشیدن خط برق خراب شده خود 1200 سامانی حدود $350 دلاری آمریکایی گرد آورده اند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان گرامی و با بله شنوندگان گرامی و با عرض این گزارش از گذرانی زندگی مردم در ولایت سغد میرسیم به پایان مجله شامگاهی چهارشنبه 17 دکبر. تحولات جهان و تاجیکستان را شما می توانید صبح پنجشنبه از گفتارهای بامدادی ما دنبال کنید. گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 به صبح با وقت دوشنبه پخش می شوند. اما فعلا من میرزای سلیم پور که شما را در این نشر مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیوم مرسیتو میزبان این نشر مجله شامگاهی از استودیوی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان در همین جا با یکایک شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا صحبت های دیگر در موجهای رادیو آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش
و خدا نگهبان.
دم افسانه ای خوشتر زنم، تلفن گیرم و آهن زنم، هر دم افسانه ای خوشتر زنم، تلفن گیرم و آهن زنم، لیکن از گوشه که تو میشنوم یه سخن روز و شبان زن زنم، لیکن از گوشه که تو میشنوم یک سخه روز و شبان زن زنم. مشتری مشغول است، گل پری مشغول است، مشتری مشغول است، گل پری مشغول است. پری تازه تر از برگی تری که چون این گل با برو گل بسری، گل پری تازه تر از برگی تری که چون این گل با برو گل بسری، همه خوبانی جهان با خبرن تو چرا از دل من بی خبری. مشتری مشغول است، گل پری مشغول است، مشتری مشغول است، گل پری مشغول است. گل پری صدقه حرفی لبی تو، کیس هم صوبتی روز و شبی تو، پری صدقه ی حرفی لبی تو، کیس هم صوبتی روز و شبی تو، بهتر از این دلی آواره ای من نس آگه زی تا بوته بی تو.